أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمر لهم خير لأنفسهم إنما نمر لهم ليزداد إثما ولهم عذاب مهين. این کریمه هم از اون آیاتی است که چیزی را به بشر یاد می‌دهد که بشر از نزد خود نمی‌تواند یاد بگیرد، یعنی مصداق و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون است. انسان با ادله و براهین عادی که در اختیار دارد خیال می‌کند به اینکه سعادت و شقاوت در همین دنیا خلاصه می‌شود و اگر کسی از امکانات و مسائل رفاهی بیشتری برخوردار بود سعادتمند است و اگر کسی در این جهت محروم بود مثلا شقی است و اگر ظالمی در امکانات و رفاه زندگی کرد و مرد به کیفر نرسید و ماننده. ولی قرآن کریم می‌فرماید ما به شما چیزی یاد می‌دهیم که شما نمی‌دانید، همونطوری که در باره شهدا فرمود شما خیال نکنید اینها مردن بلکه اینها به وجوه از کرامت رسیدن، هم زندن هم فرهینن به ما آتاهم الله، مرزوق اندلهن هم مستبشرن و مانند آن. در باره گروه مقابل هم می فرماید اینا خیال نکنن که در خیر و نعمت به سر می برن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم. کافران نپندارن اون مهلتی که ما به اینها میدهیم برای اینها خیر است، این مهلت در حقیقت شر است. چه اینکه کافران و دیگران نپندارن که شهدا از سعادت محروم شدن بلکه اینها به دار السعاده رسیدن. این دو مطلب است که در مقابل هم است، برخلاف حس است. اما قرآن کریم یعنی حس درک نمی کند و علوم حسی درک نمی کند. قرآن کریم به عنوان ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون به بشر یاد می دهد. این مطلب اول. دوم این که املا که ناقص یایی است، اصلش گفتن از ملوه است، یعنی ثلاثی مجردش ملوه است که ملوه یعنی زمان. شب و روز را میگویند ملوان، ملوان یعنی شب و روز. در بعضی از تعبیرات ادبی هست که من لم یعدبه الابوان ادبه الملوان، یعنی کسانی که سخنان پدر و مادر در اونها اثر نکرد گذشت شبان روز اینها را تربیت میکند. من لم یعدبه الوالدان ادبه الملوان، ملوان یعنی لیل و نهار. پس ملوه یعنی زمان، املا یعنی طول زمان، اون وقت املا لهو یعنی فرصت فراوانی در اختیارش گذاشت. این کلمه املا در قرآن کریم نسبت به کافران زیاد به کار رفت، چه در این آیه که انما نمری لهم هست، چه در آیات دیگر که املیت للذین کفروا و مانند آن. من املا کردم یعنی مدت معتنا بهی را به اینها مهلت دادم. این معنای لغوی املا. ولی مطلب دیگر آن است که این کلمه املا در اصل به جایی به کار می رفت که معنای رهایی و بی بندوباری را به همراه داشته باشد. اگر اسبی را در چراگاه رها میکردند که هر وقت خواست بچرد و هر جور خواست بچرد رها باشد، میگفتن املا فرسه. پس املا نه هر مهلت طولانی است بلکه یک مهلت رهایی طولانی است، اونطوری که اسبها را در چراگاه رها میکنند. اگر ذات اقدس اله درباره کافران فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، درباره اینها هم می فرماد ما اینها را مثل اسب هایی که به چراگاه رها می شوند رها می کنیم تا یه مدتی آزادانه بچرن تا موقع حساب فرا برسد. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این کلمه انما این ما اگر ما کافه باشد که خب رسم الخط باید همین باشد که وصلی به نون باشد، و اما اگر ما مصدریه باشد رسم الخط باید طوری باشد که این ما از انه جدا نوشته بشود، و همچنین اگر موصول باشد، گرچه درباره موصول این حرفو نگفتن، ولی قاعدش این است که این ما اگر موصوله باشد یا مصدریه باید جدای از کلمه انه نوشته بشود. انه ما که اسم است برای انه، نظیر وعلم و انه ما غنمتم، اینجا باید جدا نوشته میشد، ولی رسم الخطی که در قرآن کریم است یه سنت خاصه خود را دارد که اونجا هم متصل نوشته میشد. وگه در کتاب های عربی و رسم الخط ادبی این است که این گونه از ماها از انه جدا نوشته بشود، و علم و انه ما غنمتم. اون انما و انما مثل اون جایی که مفید حصر باشد اونجا متصل نوشته می شود، یا اگر ما کافه از عمل باشد متصل نوشته می شود به ماننده هم، ولی رسم الخط خاص قرآنی اقتضا میکند که اینجور نوشته بشود. خب ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، املا میکند خدا اینها را، یعنی چی؟ یعنی اینها را رها میکند که در وادی گناه بچرن. مشابه همون تعبیری که در اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، آیه 15 سوره مبارکه بقره همین مضمون را دارد، گرچه همین لفظ را ندارد، این لفظ را ندارد. آیه 15 این است که الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی ذات اقدسی اله اینها را در همه اون طغیان و تمرد امتداد میدهد که کورکورانه حرکت کنند. یا نظرهم فی طغیانهم یعمهون، یک طایفه از آیات قرآنی است که کلمه یزرو و نظرو درش به کار رفته. خدا می فرماید ما اینها را در طغیان و کفرشون رها میکنیم که با عمه و کورکورانه و بدون بینش حرکت کنند. فنظرهم فی طغیانهم یعمهون. خب پس املا به این معناست که مهلت بدن تا عده‌ای در همون وادی کفر مثل حیوانات رها شده آزادانه بچرن. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، این خیر برای اینها نیست، بلکه چیست؟ این انما نملی لهم لیزداد و اسما. اینجا دیگر انما البته رو قاعده است که ما با انه متصل هم نوشته شده، انما نمری لهم لیزداد و اسما، ما به اینها مهلت دادیم تا گناهان اینها زیاد بشود، تا وقتی گناهان اینها زیاد شد اینها را به یک عذاب افزونی مؤاخذه بکنیم که ولهم عذاب مهین. مثل این گوسفندهایی را که پروارش میکنن که وقتی چاق بشود تا وقتی چاق شده او رو ذبحش بکنن. خب اون 5-6 نکته تذکر داده شده نکته تفسیری معمولی است، اما اون بحث مهمی که در آیه این نهایی است که محور بحث های جدلی معتزله و اشاعره است، جبری و مفوض است، این است که از اون آیاتی است که جبریه روش خیلی تکیه میکنن، یعنی این نص در جبر است، برای اینکه معلوم می شود معاذ الله معاصی و کفر و امثال ذلک مرضی خداست، یک، مورد اراده خداست، دو، و شخص هر کاری که می خواد بکند در پذیرش کار مجبور است، سه، و العاقبت هم باز امر به دست خداست، برای اینکه فرمود انما نملی لهم لیزداد و اسما، ما به اینها مهلت دادیم تا اینها زیاد گناه بکنند، گناهانشون زیاد بشود، بر این کار کردیم. علی حال هر کسی برابر استعدادی که دارد، اینم روح سنت الهی است. هر کسی برابر استعدادی که دارد همون استعداد رو شکوفا میکند، یا در طرف خیر یا در طرف شر. نقصی در نظام جهان نیست. البته افراد هر کسی کلون به حسبه اعطا کل شیئن خلقه و ثم هدا. خب این آیه از اون آیات محوری جبریه و اشاعره است که امام رازی و امثال امام رازی خیلی رو این آیه بحث میکنند. ما اگر یه آیه در قرآن کریم داشته باشیم که وضعش برای ما روشن نباشد، باید به اون خط حاکم در آیات قرآنی و اون مسیر اصلی آیات قرآن کریم عرضه کنیم. بالاخره باید به اون محکمات عرضه کنیم، چه این که برهان عقلی هم میتواند یه مرجع خوبی برای کیفیت استظهار از ظواهر لفظی باشد. اون بخشی که جزء محکمات قرآن کریم است و خط اصلی قرآن را ارائه میدهد این است که بشر در انتخاب راه آزاد است. این یک، تکوینن آزاد است. به مطلب دوم که به عنوان خط اصلی حاکم است این است که هدف کمال بشر است نه نقص بشر. اگر این دو اصل به عنوان محکم از قرآن استنباط شد و خط اصلی را خود قرآن تبیین کرد، اگر تبیان کل شیء است تبیان خودش هم خواهد بود به طریق اولا، قهرن آیه یا آیاتی که بر خلاف این دو اصل کلی ظهور دارند باید توجیه بشوند، بر خلاف ظاهر هم بشن و مانند. اما خط اصلی که انسان واقعا آزاد است، مسئله قول الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این طایفه کم نیست، یا انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا، این لسانم کم نیست و مانند. این نشون میدهد اون راهی را که قرآن ارائه میدهد راه آزادی بشر هست. تکوینن بشر در انتخاب راه آزاد است، چه سعید چه شقی. و اما اینکه بشر تشتیان برای چی خلق شد و هدف آفرینش بشر چیست، نه هدف خدا. خدا خودش هدف است، منزه از آن است که هدف داشته باشد، چون هر فاعلی کاری را که انجام می‌دهد برای آن است که این کار واسط و رابط باشد بین این فاعل و بین کمال، که فاعل قبل از این کار کمال را نداشت به وسیله کار به اون کمال می‌رسد. پس هر فاعلی کاری را انجام می‌دهد برای اینکه به کمال برسد. نقل کلام در اون کمال می‌کنیم، می‌بینیم اون کمال هم یه موجودی است که کار می‌کند برای اینکه به مرحله اکمل برسد، کمال بالاتر برسد، تا میرسیم به کمال نامحدود که ذات اقدس اله است. اونگاه خود این کمال نامحدود دارد کار میکند. اگر کمال نامحدود دارد کار میکند یعنی هدف هست که دارد کار میکند، دیگر جای سوال نیست که این مبدأ برای چه مقصودی دارد کار میکند، چون خودش مقصود است. همین که مقصود کل است و هدف کل است و کمال مطلق است، این کمال مطلق دارد کار میکند. منتها چون این کمال مطلق غنی محض است، چیزی از فعل عائد او نمیشود، و چون حکیم مطلق است کار او سراسر با حکمت و هدف همراه است. اونگاه باید دید که فائده فعل چیست، هدف فعل چیست، نه هدف فاعل چیست. چون خود فاعل هدف است، نه اینکه هدف ندارد، خودش هدف است، هم فاعل به ذات است هم هدف به ذات. لذا ذات اقدس اله به استناد اینکه حکیم است کارهای خود را معلل میکند به منافع و اهدافی که بر کارش مترتب است، و چون غنی به ذات است می فرماید هیچ کدام از این اهداف به من نمی رسد، به شما می رسد. اون خط اصلی که حاکم است و از قرآن کریم به خوبی استفاده می شود این است که انسان برای کمال خلق شده است. چه در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چه در آیات به سور دیگر فرمود به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذنه، یعنی ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به اذن الله مورد اطاعت قرار بگیرد. و چند آیه است که با این مضمون به تعبیرات مختلف آمده، و ما امرو الا لیعبدوا اله واحدا و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و مانندون. خب این طوائف فراوان از آیات نشون میدهد که هدف آفرینش انسان کمال انسان است، اطاعت و عبادت است، اطاعت از پیغمبر است و اخلاص در عمل است و مانند آن. پس هرگز ذات اقدس اله کسی را خلق نکرده است یا کسی را مهلت نمیدهد برای اینکه گناه بکند، زیرا اگر یه آیه یه همچه ظهور ابتدایی داشت با اون محکمات قرآن سازگار نیست، با اون خط اصلی حاکم بر قرآن سازگار نیست. اون محکمات این بود که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنه، یا و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین و مانند آن. پس این آیات فراوان هدف آفرینش را مشخص میکنه. اگر خط اصلی قرآن از نظر جبر و تفویض بطلان هر دوست و راهنمایی منزله بین الامرین است که لا جبر و لا تفویض بر امر بین الامرین، و اگر خط اصلی قرآن این است که هدف آفرینش عبادت است و اطاعت است و اخلاص، اونگاه با این دوتا محکم که از آیات الهی استفاده شد، وقتی به سراغ آیه محل بحث میاییم باید این آیه محل بحث توجیه بشد به نحوی که نه جبر در آید و نه مخالف با هدف آفرینش باشد، هم اختیار انسان ها ثابت باشد و هم اینکه هدف آفرینش انسان نیل به کمال است محفوظ بماند و هدف افزایش گناه نباشد. قهرن باید در این لام تصرف کرد که این لام لام غایت و هدف نیست، لام عاقبت است، و این گونه از لام ها در تعبیرات نثر و نظم عرب فراوان است، چون که در خود قرآن کریم هم کم نیست. در سوره قصص فرمود به این که فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، آیه 8 سوره قصص این است که فرمود موسی کریم وقتی در اون صندوق چه گذاشته شد و به دریا افکنده شد، فلیلقه الیم به ساحل یأخذه عدو لی و عدو له، فرمود فلتقته آل فرعون، التقاط کردن گرفتن این جعبه را از این دریا آل فرعون گرفت. چرا؟ لیکون لهم عدوا و حزنا، برای اینکه این کودک مایه عداوت و حزن اینها باشد، اونا که این بچه را و این جعبه را برای اینکه این کودک عدو و حزن اونها باشد نگرفتن. اونا گفتن که لعله لتخذه ینفعنا او نتخذه ولدا، اونا گفتن ما این رو به عنوان فرزند خود میگیریم، شاید در آینده به حال ما نافع باشد. اونا به این امید گرفتن، ولی چون پایان کار عداوت موسی ظهور کرد نسبت به درباریان فرعون و آل فرعون و حزن آل فرعون روشن شد، چون عاقبت کار این است، خدا فرمود فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. پس این لام لام عاقبت هست، نه لام لام غایت. مقام هم از این قبیل است، فرمود انما نملی لهم لیزداد و اسما، این عاقبت کارشون افزایش گناه باشد، وگرنه اینها مکلف هم هستند تا آخرین لحظه مأمورند و انبیا گذشته از اینکه رسالت عامه دارند برای این سران ستم یه مأموریت خاصه دارند. گذشته از این که انبیا آمدن تا همه را به اون برای همه بشیر نظیر باشن، برای اینها نامه های خصوصی نوشتن، دعوت های اختصاصی برای اینها ترک کردن. و قرآن هم فبود لتنذره بهی قومن لدا، اونا که لدن لدودن جز علد الخصامن و سرکشتر از دیگرانن، اونها را بترسانی. دیگر یه همچه آیه درباره اوساط مؤمنین که نیامده، یه اوساط مردم که بل اختصاص اینها نام برده شدن که سرکشان را بترسانی. لذا اگر پیام بود، اگر نامه بود، برای سران سرکش بود به مانند آن. تا آخرین لحظه مأموریت هست، امر هست، هدف هست تا اینها برگردن. اما اون هدف به سوی اختیار کافران عمل محقق نمی شود، به پایان کار کافران افزایش گناه هست. لیزداد و اسمن هست که این لام می شود لام عاقبت، مشابه این که درباره بتپرستی بتپرستان هم به همچین تعبیر آمده است که در سوره ابراهیم آیه 30 این چین است: جعلوا لله اندادن لیزلوا عن سبیله قل تمتعوا فان مسیرکم الى النار. خب اونها این بت را به عنوان اینکه یک چیز مقدسی است تراشیدن، و بت پرستی را به عنوان که یک سنت حسنی از نیاکانشون هست ترویج کردن، و دانشمندانشون هم برهان اقامه کردن که اگر چونچه بت پرستی بد باشد، چرا خدا جلوی ما را نمیگیرد و امثال ذلک، که اینا بین اراده تشریع و تکوین خلط کردن. همه این رو به عنوان یک برکت میدانستن. وقتی هم که میخواستن به جنگ اسلام بیان، گذشته از این که میرفتن در کنار کعبه از بت‌های عمومی مدد میگرفتن، اونا که جز اشراف قریش بودن و بت اختصاصی در منزل داشتن مانند خاندان ابی سفیان، اینا میرفتن از حضور بتشون کمک میگرفتن برای اینکه در جنگ با اسلام پیروز بشوند. یه همچه خیال باطلی داشتن. و گاهی هم به انبیاشون میگفتن به این که ما فکر بکنیم اعتراک بعض و آلهتنا به سو، چون نسبت به بت‌ها بدرفتاری کردی، اونها تو را به بدی گرفتن، بیمارت کردن، مشکل روانی برات ایجاد کردن و مانند آن. یه همچه قداستی برای بت‌ها قائل بودن. اونها بت‌پرستی را برای این که مایه گمراهی خود یا دیگران باشد که ترویج نمی کردن. ولی چون عاقبت بت پرستی زلالت است و اذلال، خدا فرمود و جعلوا لله اندادن لیزلوا عن سبیله. این لام لام عاقبت است، نه لام غایر. البته ممکن است اون دسیسه بازان نظیر سامری و امثال سامری برای اولین بار بت پرستی را برای اذلال رواج داده باشند، مثل کار ابلیس هم همین بود. اما توده بت پرستان و بت سازان و بت فروشان، اونها برای هدایت این کار را میکردن، نه برای قداست. نظیر همون آیه ای که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، اون لقد زرعنا لجهنم، این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. خدا نمی فرماید که من یه عده را برای سوزوندن خلق کردم. خب اگر یه عده را برای سوزوندن خلق میکردید، چرا فرمودید من همه را برای عبادت خلق کردم؟ این که فرمود لقد زرعنا لجهنم، این لام لام عاقبت است، نه لام غایت. یعنی عاقبت بعضی از مردم جهنم است، نه اینکه هدف آفرینش بعضی ها جهنم باشد. این چنین نیست. هدف کمال این است، منتها اینها عاقبت کارشون به سوی اختیار خودشون این کار کردن. امتحان هم یه چیز خوبی است. یه عده نمیرسن، اما به سوی اختیار خود نمیرسن. در قیامت هم میگن که غلبت علینا شقوتونا، اعتراف هم میکنن. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اینا که میگن غلبت علینا شقوتنا، یعنی به سوی اختیار خود ما راه باطل را طی کردیم در حالی که میتوانستیم. پس بنابراین این گونه از لام ها که در آیات مشابهین آمده نوعاً لام عاقبت است نه لام غایت. بنابراین دست امام رازی و سایر متفکران اشعری جبری منش از این آیه کوتاه خواهد شد. البته مفوضه هم در قبال جوابهایی دارند، ولی چون حق این است که تفویض مثل جبر باطل است، راهی برای زمخشری و امثال زمخشری هم باز نخواهد شد که اونها به عنوان تفویض از این آیه یا آیه دیگر چیزی جواب بدن یا استنباط بکنن. هم جبر باطل است هم تفویض. انسان در کارها مستقل نیست که کارش به ابدا و بالا نرسد، چون هر ممکنی بالاخره باید واجب ختم بشود. تفویض خطرش بدتر از جبر است، ولی انسان سر دوراهی ایستاده، هر کدام را انتخاب بکند فعل اختیاری اوست. بنابراین این کریمه جز عاقبت چیزی را خبر نمیدهد، نه لام غایت. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم تا لیزداد و اسمن، یعنی وقتی که افزایش گناه پیدا شد اونگاه لهم عذاب مهین. چنگ فرمود و املیتو للذین کفروا ثم اخذتهم دکم من قریت ظالمه که املیتو لها فاخذتها. در این یه تایفیست به همین مضمون که ما اینها رو مهلت دادیم بعد به عذاب دردناک گرفتیم. فکیف عقاب، یعنی اون عقابی که دامنگیر این افراد شد چگونه خواهد بود. در این بخش می‌فرماد به این که اینا همچه گمانی را نکنن، اینا دارن در راه باطل سرگرم می‌شوند تا موقعش برسد به عذاب دردناک گرفتار بشوند. یک لایحسبن دیگری هم نسبت به این کافران دارد، فهمد به این که ولایحسبن الذین کفروا سبقوا، فهمد شما خیال نکنید برنده شدی، بلکه جلو برید دنبال برید، همه در حوزه اختیار مایید. جلوتر برید گرفتارتر خواهد شد، دنبالتر باشید گرفتاری. ولایحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا خیال نکنن جلو افتادن. برای که لله جنود و سماوات و الارض، سراسر عالم مأموران الهی هن. این خودش جز مأموران خداست، چجور میتواند فرار کند؟ جنگ با خدا فرض ندارد. یه وقت است یه کسی میگوید به این که اگر همه عالم دشمن من باشن من تنها در برابر اونها میستم، این حرف معقولیست؟ حالا یا فاتح میشود یا مغلوب، یه حرفیست معقول. یعنی میگوید من یک طرف اونا یک طرف با هم میجنگیم، ولو دو لحظه من بتوانم مقاومت بکنم بالاخره میجنگیم. اما جنگ در برابر ذات اقدس الله فرض ندارد، فرضیست محال، نه فرض محال. برای اینکه خود این انسان با همه شعور و ذوات و اوصاف و افعالی که دارد خودش جز سربازان حقه، این با کی میخواد بجنگه؟ اگر لله جنود السماوات والارض است، اگر به ما یعلم جنود ربک الا هوست، اگر طبق بیان نورانی است امیر که فهمد و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، فهمد بندگان خدا بدانید اعضا و جوارح شما سربازان اوین. اگر یه وقتی خدا خواست کسی را بگیرد با دهن او با زبان او با دست او با پای او را میگیرد، یه حرفی میزند رسوا میشود، یه جای رو امضا میکند رسوا میشود. این چه نیست که انسان در برابر خدا بتواند قرار بگیرد بجنگد ولو یه لحظه. فرمود اعضا و جوارح شما سربازان الهی هن، مواظب خودتون باشید. خب در این لحاظ ذات اقدس اله هشدار میدهد که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. گاهی میفهمد بین که ما هم به معجزین یا ما انتون به معاجزین، شما خدا را عاجز نمی کنید، نه معاجزید نه معجزید نه معجزید که پیشرفت شما مایه عجز خدا باشد که در دسترس قضا و قدر نباشید. اما تولب سمه جند الله،
خب کجا قرار میکنی؟ اگر اینما تولو فسم وجه الله هست، اینما تولو فسم جند الله هم هست. لذا فهمد ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملهم خیر لانفسهم و ماننده هم. الحمد لله رب العالمین.